ناصر زراعتی، هنرمند، نویسنده و ناشر ایرانی که سالهاست در سوئد زندگی می کند، فعالیت هنری خود را از ایران و از سالهای پیش از انقلاب آغاز کرد. تبعید و زندگی در کشوری دیگر با شرایطی متفاوت هم نه او را دل سرد کرد و نه از تلاش‌ها و فعالیت‌های هنری و ادبی او کاست. طی چند دهه گذشته ناصر زراعتی در کنار داستان نویسی و نقد هنری چندین مستند قابل توجه ساخته است. یکی از شناخته شده ترین این آثار مستند صورتک ها درباره زندگی و آثار نصرت کریمی، بازیگر، کارگردان و هنرمندی است که هرچند پس از انقلاب از ادامه کار سینمایی باز ماند، اما آثاری که او پیش از سال 57 تولید کرد همچنان از بهترین تولیدات سینمایی ایران است. این هنرمند پس از انقلاب هنر خود را به شکلی دیگر ادامه داده که موضوع مستند صورتک ها کاری از ناصر زراعتی است. ناصر زراعتی همچنین در مستندهای خود به سراغ هنرمندان، نویسندگان و بزرگان دیگری هم رفته است. در برنامه راه ابریشم این هفته هم ما به سراغ او رفته ایم تا خود برایمان از سابقه و فعالیت‌های هنریش بگوید. با ما باشید. آقای زراعتی، شما هم نویسنده هستید، داستان نویسید و هم چند فیلم مستند در کارنامه کاری خود دارین که فیلم‌های موفقی هم بودن. شما که در هر دو حوزه کار کردید، چه وجه مشترکی بین داستان نویسی با مستندسازی می‌بینید؟ آیا به نظر شما وجوه مشترکی دارند یا دو مقوله جدا هست؟
عرض کنم در مورد خود من در واقع اول سینما دوست داشتم و بعد وقتی می‌دیدم که نمیشه فیلمی ساخت، خب سعی کردم که بنویسم. و اینها در مورد سینمای مستند و داستان نویسی شاید بشه گفت، و اینو هم من قبلنم راجبش صحبت کردم و نوشتم، که همینجور که در سینما دو نوع فیلم ما داریم، یک فیلم داستانی و یک نوع هم فیلم مستند، که از همون آغاز این دو نوع، حالا همین مستند یا فیلم داستانی که فیکشن هم بهش میگن، سینما که دوربین فیلم برداری که درست شد، در واقع این دوتا با همدیگه اومدن. یعنی از یه طرف در فرانسه برادران لومیر بودن که با سینما مستند رو شروع کردن، یعنی همین ثبت اتفاقاتی که میافتاد و اینها، شروع مستندسازی از اونجا بود. و همون زمان ملیس بود که شروع کرد به فیلم‌های داستانی و هم حتی فیلم‌های به اصطلاح تخیلی و اینها درست کردن. در مورد وجه اشتراک داستان با سینمای مستند، من فکر می‌کنم که اون بخش از ادبیات رو که شاید بشه اسمش رو ادبیات غیر از ادبیات داستانی، ادبیات مستند گذاشت، مثلا خاطرات، سفرنامه‌ها، بعد زندگی نامه‌ها، اینها وجوه مشترکیه که ادبیات پیدا میکنه با سینمای مستند.
بجز حالا این دو حوزه‌ای که شما بیشتر کار کردید، در مستندسازی هم به سراغ سوژه‌های مختلف رفتید، از زندگی نویسندگان و شاعران گرفته تا نه. مثلا وکیل مدافع مصدق تا نه. فیلم تک درخت بید که یک مستند مردم شناسان است. این سوژه‌ها چطور شما رو جذب کرد؟ این سوژه‌های کاملا متفاوت.
خب من تو زمینه کارهای مستندسازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار میکردم، غیر از حالا همکاری با دوست عزیزی که از دست رفت متاسفانه زود، عباس کیارستمی، که دستیارش بودم توی یه سری فیلم ها یا با هم دیگه همکاری میکردیم. چند تا فیلم مستند آموزشی هم من در همون سالهای اواسط دهه 50 در کانون پرورش فکری ساختم برای کودکان نوجوانان. یکیش اگه اشتباه نکنم راجع به پست بود و یکی هم راجع به وظایف شهرداری و اینجور کارها. بعد از انقلاب بود که من ذهنم رسید که خب تازه این دوربینای ویدیو و اینا هم اومده بود، اوایل دهه 70 و اینها بود. جرقم از وقتی زد که سال 69 اخوان که از دنیا رفت، یک مجلس یاد بودی در تهران با دوستان نویسنده و شاعر می‌خواستیم برگزار کنیم، دیدیم اصلا هیچ تصویری از اخوان نیست جز یک تکه کوتاه، یه ویدئوی VHS بود که محمد رضا علامی که فیلمساز بود و اونم دیگه از دنیا رفته متاسفانه، اون توی مجلسی گرفته بود یه لحظه دوربین از رو اخوان رد شده بود و اینها. بعد در پی اون برنامه هایی بودیم که اخوان در تلویزیون داشت در اوایل دهه 50، در دهه 50 یه برنامه خیلی خوبی داشت به اسم دریچه بر باغ بسیار درخت که می اومد راجع به شعر و ادبیات با اون بیان و زبان شاعرانه جذابش صحبت میکرد که اونا هم پیدا نشد. حالا نمیدونم بعد از اونم کسی دیگه سراغش نرفت و هیچ وقت هم تو تلویزیون چیز نکرده. امیدوارم اونا رو نوارهای اینا رو تو تلویزیون از بین نبرده باشن که یه گنجینه ای بود خودش. من فکر کردم خب از اینها میشه استفاده کرد و اولم قصد داشتم از سه زن، یکی خانم سیمین دانشور، خانم سیمین بهبهانی و غزاله علیزاده، یه مستندهایی بسازم راجع به زندگیشون خودشون صحبت کنن. اینها هر سه موافقت کردن، منتها متاسفانه بیماری غزاله علیزاده شروع شده بود که رفت فرانسه برای معالجه، گفت وقتی برگردم که دیگه بعدم نشد، ولی بعد دیدم یه نفر یک کار مستند کرده خوشبختانه راجع به غزاله. خانم دانشورم پا شکست که نشد، که بعد دیگه این شد سال 80 که من رفتم ایران، تونستم یک ساعتی با خانم دانشور صحبت کنم. این تصویرها رو یک کار کوتاه یه ربه، یک صبح تابستان با سیمین دانشور ازش در آوردم و بعد همون راشا رو در اختیار آقای حسن سرچو گذاشتم که در اون فیلم راجب سیمین بهبهانی که بی بی سی ساخت استفاده کرد ازش. ولی اون برگی از کتاب عشق راجب سیمین بهبهانی، اون تونستیم فقط دو جلسه بریم و صحبت بکنیم و اینا، که اون کار 33 دقیقه‌ای در اومد که اولین کاری بود که راجع به سیمین بهبهانی ساخته شد، که بعد البته مستندهای دیگه هم درست کردن. وقتی که این کار به اون شکل نشد، رفتم سراغ دوست عزیز و استاد قدیمیم نصرت کریمی که اون مجسمه های خیلی زیبایی درست کرده بود که نتیجه شد اون کار صورتک ها، کار 53 دقیقه‌ای شد. بعد هم با سرهنگ بزرگمهر آشنا شدم و دیدم که چقدر این شخصیت جالب و جذابیه و چقدر عاشق دکتر مصدقه که وکیل تسخیریش بود و اینها، که نتیجه شد اون فیلم وکیل عاشق. بعدم در سالهای بعدم که خب سراغ فریدون مشیری رفتم، اون فیلم مستند شاعر دیار عشق آشتی در اومد و چند نفر دیگه هم که هنوز البته این کارها آماده نشده، نصرت رحمانی هست و ساویز شفایی هست، یکی از شاعرهای خوبی که در امریکا بود و متاسفانه از دنیا رفت، و کارهای دیگه هست که امیدوارم فرصت کنم و بعد از گذشت این همه سال اینها رو هم تدوین کنم و آماده بشه.
کارهای مستندسازان داخل ایران رو هم دنبال میکنید؟
حتما دنبال میکنم. من چه اون زمانی که در مدرسه اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 بود، تا اواسطش در دانشکده سینماتئاتر درس میدادم، فیلم نام نویسی و یه چند تا تحلیل فیلم و از اینجور درس ها، همچنین در مدرسه سینما و تلویزیون کار بچه ها رو که حالا دانشجو بودن و یا من استاد راهنماشون بودم یا دیگه دنبال میکردم. و بعد هم در این سالها یکی از واقعا دلبستگی هم دنبال کردن این فیلم هاست. خوشبختانه دوستان این کارها رو میفرستن از ایران و تا چندی پیش، یعنی تا پارسال هم، ما در همین شهر خودمون اقلن هر دو هفته یک بار یه جلسه نمایش فیلم های مستندی رو داشتیم که بیشتر همین کارهای جوانان مستندساز ایران بود که باید بگم فوق‌العاده است و با امکاناتی که امروزه فراهم شده از نظر این دوربین‌های دیجیتال و دیگه حتی دیگه با این موبایل‌ها هم دیگه میشه فیلم ساخت، از نظر امکانات فنی دیگه کسی در مضیقه نیست، به واقعا استعدادهای فوق‌العاده خوبی شکوفا شده و خیلی خیلی خوبم دارن کار میکنن و من تقریبا میتونم بگم که کار بد ندیدم، همه خوبن. و خوشبختانه این چند تا رسانه‌ای هم که هستن مثل بی بی سی، صدای آمریکا، توجه میکنن به اینها و برنامه‌های مخصوص نمایش فیلم‌های مستند می‌ذارن. تو ایران هم شنیدم که نمایش فیلم‌های مستند، حالا غیر از تلویزیون ها توی سینما ها هم خوشبختانه شروع شده.
کیفیت این کارها رو در چه سطحی ارزیابی میکنید، به ویژه در مقیاس های جهانی که در نظر بگیریم با توجه به کارهای مستندسازانه کشورهای مختلف؟ فکر میکنید کارهایی که در داخل ایران تولید میشه در حوزه مستندسازی از چه سطحی برخورداره؟
من فکر میکنم خیلی خوبه، همونجوری که اشاره کردم تو زمینه های اولا گوناگون دارن کار میکنن، در تمام زمینه های مستند، از مستند بازسازی شده، مستند شاعرانه، مستندهای همی پورتره زندگی نامه گرفته تا کارهایی که هم از نظر تصویری و هم از نظر مونتاژ، از هر نظر من نگاه میکنم میبینم که خیلی خوب میشه اینها رو مقایسه کرد یا چیزی کم نمیارن در مقابل فیلم های مستند دنیا. استعدادهای خیلی خوب است. من الان مثلا اگه بخوام اسم ببرم از این بچه های جوان و فیلم هاشون خیلی طولانی میشه، ولی واقعا همه خوبن، همه دارن کار میکنن، حالا چه از اون مستندسازهای قدیمی که دیگه حالت استادی دارن و دیگران سعی میکنن از اونها یاد بگیرن و همچنان اونها دارن کار میکنن، و چه جوانهایی که شروع میکنن با مستند، حالا یا در زمینه مستند ادامه میدن یا میان به سینمای داستانی، فیلمای کوتاه و فیلمای سینمایی میسازن و اینها. و خوشبختانه دیگه امروز سینمای مستند جدی گرفته شده. قبلا خیلی اون سالهای گذشته در ایران توجه چندانی نمیشد. مثلا فیلم خانه سیاه هست فروغ فرخزاد یا چند تا کارهای ابراهیم گلستان جز استثناها، یه چند تا فیلمای دیگه هم که خب مثلا فیلمسازای دیگه ساخته بودن، اینا استثنا بود، خیلی جدی نمی گرفتن. و خب فیلم ساختن هم مشکل بود، یعنی باید حتما جایی می بود، بودجه می داشت، دوربینی، وسایلی، امکاناتی، لابراتواری، از اینجور میز مونتاژ و اینها. امروز دیگه نه، هر کی با یک دوربین داده یا حتی با همین موبایل ها، حتی دیدم فیلم های خوب می سازن و یک کامپیوتر هم دارن، خوشبختانه همه هم واردن به کارهای کامپیوتری و خودشون هم ادیت می کنن و صدا بردارهای خوب پیدا شده، مونتورهای خیلی خوب. من خیلی خوشبین و خیلی خوشحالم از اینکه اینجور سینمای مستند در ایران رشد کرده و اینجور داره کارش ادامه میده و میبینیم هم که چقدر در جشنواره ها این فیلم ها موفق هست و جایزه میگیره و کار میکنن و جاهای دیگه حتی امکاناتی برای این فیلم سازا فراهم میکنن.
اگه بخواید بین مستندسازی و داستان نویسی یک انتخاب فقط داشته باشید، کدوم رو انتخاب میکنید آقای وزراعتی؟
عملا تجربه نشون داده داستان نویسی رو، بخاطر اینکه ببینید شما وقتی می نویسین، با اینکه گفتم امکانات فنی خیلی امروز دیگه راحت شده و زیاده، ولی باز یک سری چیزهای دیگه هست که ادبیات یا همین نوشتن ساده ترینشه. یعنی شما یک قلم و کاغذ میخواید، یا حالا امروز دیگه چون من خودم هم دیگه کمتر رو کاغذ مینویسم، توی یک کامپیوتر و خلوت خود آدم هست و خودش فیلمسازی. به هر حال حتی اگه خود آدم هم مثلا فیلمش رو بخواد تصویر برداری بکنه، که خب بهتر دیگری این کار رو انجام بده که کسی که فیلم رو میسازه تسلط بیشتری به کار داشته باشه، باز حضور دیگران هست و مشکله، کار مشکل تره و داستان نویسی هم راحت تره و هم آدم در واقع خودش هست و خودش، به خاطر سادگیش، یعنی در واقع بیشتر شاید ناشی از تنبلی باشه این قضیه.
RFI رادیوی جهانی.